Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
محتوای متنی یکی از مهمترین مدل‌های محتواست. ما با تولید این نوع محتوا میتونیم از طریق موتورهای جستجو به شکل طبیعی بازدید کننده به دست بیاریم و بعد اونا رو تبدیل به مشتری‌های کسب و کارمون کنیم. محتوای متنی مثل یه جور سرمایه‌گذاری میمونه. سایت کسب و کارمون رو میتونیم باهاش قوی کنیم و مرحله به مرحله با تولید محتوای بهتر بازدید کننده های بیشتر و در نتیجه مشتری های بیشتری رو جذب کنیم. این قسمت فوربو در مورد اینه که چطور محتوای متنی رو تولید کنیم، چطور بنویسیم، محتوا از چه بخشایی تشکیل شده و از لحاظ اصول SEO چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا محتوامون یک محتوای کامل و جامع به حساب بیاد. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو گوش میکنید. قسمت 53، تولید محتوای متنی. خب، توی این سری جدید قسمت‌های فوربو اول اهداف بازاریابی رو معرفی کردیم و متوجه شدیم که به چه چیزهایی میتونیم با محتوا برسیم. بعدش هم رفتیم سراغ پرسونا. چیزی که توی دو قسمت قبلی گفتم در خصوص همه مدل‌های محتواست و فرقی نمی‌کنه که مثلا بخواید بنویسید یا ویدیو بگیرید. اما حالا دیگه مشخصا می‌خوام در مورد یک نوع محتوای خاص صحبت بکنم. محتوا رو چندین بار گفته بودم که چند مدل داره: متن، تصویر، ویدیو و صوت. توی این قسمت میریم سراغ محتوای متنی. محتوایی که توی قسمت‌های قبل بهترین کانال توضیح رو واسهش بخش بلاگ سایت‌ها معرفی کردم. که الان توی این قسمت می‌خوایم بریم سراغ این که چطور باید تولید محتوای متنی رو در بلاگ کسب و کارمون انجام بدیم. قبل از اینکه شروع کنم یه نکته رو بگم که یکم موضوع شفاف بشه. وقتی میگیم بلاگ، منظورمون اون چیزی که شما میتونید با سرویس های وبلاگ دهی بسازید نیست. بلاگر، بلاگفا، پرشین بلاگ و این چیزا نه. توی سایتتون، در واقع توی کسب و کارتون، شما میتونید بخش های مختلفی داشته باشید. بازم ارجاع میدم به یه قسمت قدیمی از پادکست، قسمت 13، که توش در مورد دو نوع اصلی وبسایت صحبت کردم: سایت های محتوایی و فروشگاهی. فرض میکنیم که شما یک فروشگاه اینترنتی دارید و بخش اصلی سایتتون محصول‌هایی هست که دارید می‌فروشید. حالا وقتی یه بخش اضافه کنید که توش مطلبی بنویسید، این میشه بخش بلاگ فروشگاه شما. سایت‌های خدماتی و شرکتی هم یه جور سرویس رو دارن ارائه میدن. اونا هم به همین شکل بخش بلاگ رو میتونن داشته باشن. اما وقتی یه سایت کلاً محتوای اصلیش فقط محتوای متنی باشه، اون دیگه خودش یه جور بلاگ به حساب میاد. توی این قسمت فوربو کاری ندارم به اینکه شما کلاً سایتتون فروشگاهی یا محتوایی. به صورت کلی میخوام در مورد این صحبت کنم که چطوری بخش بلاگ خوبی داشته باشیم و بتونیم محتوای متنی با کیفیتی رو منتشر کنیم. محتوای متنی خیلی خوب میتونه برای ما بازدید کننده بیاره. الان به جای اینکه برم سراغ یک سری هدف کلی و بخوام چند مورد هدف رو مشخص کنم، مثل چیزایی که توی قسمت قبلی درباره هدف بازاریابی محتوا گفتم، میخوام فقط یک دلیل رو اینجا برای تولید محتوای متنی بگم. جذب بازدید کننده از گوگل. این مهمترین دلیلی هست که شما باید به خاطرش حتما توی هر مدل کسب و کاری که دارید کار تولید محتوای متنی رو انجام بدید. درسته که به هدفهایی مثل فروش و برندسازی هم میتونیم برسیم با همین محتوای متنی، ولی قبل از همه چیز اصلا باید کسی بیاد توی سایت ما که بعدن ما با روشهای اون رو تبدیل به مشتری کنیم یا بعدن کاری کنیم که برندمون یادش بمونه. پس در اولین مرحله تولید محتوای متنی برای ما بازدید کننده میتونه بیاره به سایت، اونم از طریق موتورهای جستجو که پر استفاده ترینش گوگله. خب ما از طریق گوگل میتونیم بازدید کننده به سایت بیاریم، اما فقط تکنیک های تولید محتوای متنی اینجا به کمک ما نمیاد. اگر شنونده قسمت های قبلی پادکستم بوده باشید و این سری دیجیتال مارکتینگ رو دنبال کرده باشید، حتما اسم بازاریابی موتور جستجو یا سرچ انجین مارکتینگ رو هم شنیدید. بازاریابی موتور جستجو یه بخشی داره به اسم بهینه‌سازی موتور جستجو یا سرچ انجین اپتیمایزیشن که بهش SEO یا SEO هم میگن. تولید محتوای متنی در واقع یه جورای گره خورده به SEO. به همین خاطر ما باید هر دوی این موضوعات رو بهشون مسلط بشیم تا بتونیم تولید محتوای خیلی دقیق و حرفه‌ای رو انجام بدیم. اما چون توی پادکست برنامه قسمت‌های بازاریابی موتور جستجو بعد از بازاریابی محتوا است و ما الان توی قسمت سوم بخش بازاریابی محتوا هستیم، خیلی دقیق وارد موضوع SEO نمیشم، ولی فرض رو بر این میگیرم که شما حداقل قسمت مربوط به بازاریابی موتور جستجو که قسمت 24 بود رو شنیدید. اگر اینو شنیدید، یعنی اگر نشنیدید برید اون رو بشنوید، ولی یک سری توضیحات کلی رو اینجا میدم. ولی وقتی بخش SEO هم تکمیل شد، بخش بازاریابی موتور جستجو هم تکمیل شد در پادکست، یک بار دیگه شاید برگردم و موضوعات رو یک جنبندی دقیق و کاملتر بکنم. خب تا اینجا گفتم که ما میتونیم از طریق تولید محتوای متنی بازدید کننده بیاریم به سایتمون. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که ما چه جور محتوایی رو میتونیم تولید کنیم یا چه جور محتوایی میتونه برای ما بازدید کننده بیاره. میخوام سه مدل محتوای متنی مرسوم رو معرفی کنم که اگر روی اونا کار کنید میتونید انتظار بازدید رو از سمت گوگل داشته باشید. بازدید خوب منظورمه. این سه مدل محتوا ایناست: اخبار، نقد و بررسی یا معرفی و آموزش.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
این سه جنس محتوای متنی معمولاً بازدید کننده زیادی دارن که الان در مورد هر کدومشون توضیح میدم. فقط حواستون باشه که همه این موارد شاید با هم براتون جواب نده. یعنی مثلا شاید موضوع کسب و کار شما خیلی بخش اخبار توش مهم نباشه. من همیشه مثال خیاطی رو توی قسمت‌های قبلی زدم. اینجا مثلا بخش آموزش خیلی میتونه پررنگ‌تر باشه تا مثلا بخش اخبار. باید ببینید با توجه به موضوع کسب و کارتون کدوم مدل از این محتواها و کدوم جنس از این محتوای متنی میتونه براتون مفیدتر باشه. مثلا توی کسب و کارهای مربوط به کالاهای دیجیتال هر سه مدل این محتوا مفید و یه جورایی حتی لازمه. هم میتونید روی اخبار محصولات جدیدی که میاد کار کنید، هم وقتی وارد بازار شدن اونا رو معرفی یا نقد و بررسی کنید، هم میتونید درباره بخش‌های مختلف اونا مقاله‌های آموزشی بنویسید. برای خبر، اگر خودتون توانایی تولید خبر رو ندارید، خبر به اون معنی که مثلا خبرنگار داشته باشید و برید جای گزارش بگیرید، این امکان رو ندارید، میتونید از منابعی که الان هستن استفاده کنید و به نقل از اونا روی خبرهاتون کار کنید. غالب خبرهایی که مربوط به خارج از کشور هست دقیقا به همین شکل دارن تولید میشن. یعنی سایت ها یه سری منبع خارجی رو دنبال میکنن و وقتی اونا خبر جدیدی رو منتشر کنن یا میان دقیقا همون رو ترجمه میکنن یا به نقل از اون یه خبری رو توی سایتشون منتشر میکنن. شما هم میتونید به همین شکل توی هر حوزه‌ای که هستید با یه سرچ انگلیسی یه سری منبع رو پیدا کنید، سایتی که خبر دست اول تولید میکنن اونا رو پیدا کنید و بیارید جز منابع خبری اصلیتون و بخش اخبار بلاگتون رو با اونا تامین کنید. با همین روشی که گفتم میتونید بخش معرفی و نقد و بررسی و همینطور آموزش رو هم پیش ببرید، ولی خیلی این موارد رو توصیه نمیکنم. کلن اگر میخواید از طریق ترجمه کارد تولید محتوای متنی رو انجام بدید، بهتره که کارتون صرفاً ترجمه نباشه. یعنی نیاید دقیقاً کلمه به کلمه، جمله به جمله اون چیزی که توی سایت انگلیسی اومده رو ترجمه کنید و توی سایتتون منتشر کنید. این کار به نظر من انجام ندید. الان بخش ترنسلیت گوگل تا یه حد خوبی میتونه کل محتواهای وب رو به زبانهایی که ساپورت میکنه ترجمه کنه. الان بخش فارسی خیلی خوب نیست، ولی بازم میشه یه چیزایی ازش فهمید، مخصوصا وقتی که جمله ها ساده باشه. پیش بینی میشه که شاید تا چند سال دیگه بخش ترجمه گوگل اونقدر قوی بشه که دقیقاً بفهمه چه سایت هایی دارن کلمه به کلمه ترجمه انجام میدن یا فرقشون رو در واقع با سایت هایی که خودشون دارن مینویسن متوجه بشه. یعنی وقتی یک سایت انگلیسی خبری رو منتشر میکنه، شاید بتونه بفهمه که چه سایت هایی دقیقاً همون محتوا رو برداشتن و ترجمه کردن. اون موقع شاید دیگه ترجمه صرف جواب نده. الان جواب میده و خیلی از سایت ها دقیقا با همین روش دارن کار میکنن، ولی به صورت کلی پیشنهاد میشه که فقط ترجمه نکنید، خبر رو بخونید ببینید چی گفته و بعدا با زبان خودتون بیاید اون خبر رو شرح بدید. نقد و بررسی یا معرفی هم یه مدل دیگه از محتوای متنی هست که طرفدار زیادی داره. هم نقد و بررسی محصول داریم، هم نقد و بررسی سرویس و چیزهای دیگه. اگر میخواید فروشگاه اینترنتی داشته باشید، هر مدل محصولی که وارد سایت میکنید میتونه یه محتوای متنی نقد و بررسی هم داشته باشه، یا حداقل یک معرفی محصول. این محتوای متنی باعث میشه توی موتور جستجو اگر کسی درباره ویژگی‌های محصول جستجو کرد، سایت شما هم بالا بیاد. در حالت عادی یه صفحه محصول که فقط عنوان و قیمت داره شانسی برای رتبه گرفتن نداره. با بخش بلاگ و تولید محتوای متنی میتونیم بازدید کننده ها رو بیاریم توی سایت و در مورد محصولی که اطلاعات میخواستن بهشون اطلاعات رو بدیم، بعدن صفحه محصولمون رو هم معرفی کنیم. البته میشه استراتژی های مختلفی هم داشت. مثلا بعضیا میان نقد و بررسی که دارن رو توی صفحه خود محصول منتشر میکنن، یعنی همون جایی که عنوان و قیمت و تصاویر هست پایینش نقد و بررسی رو قرار میدن، که روش خیلی غیر مرسومی هم نیست و این خب باعث میشه که همون صفحه فروش محصول توی سرچ بالا بیاد و کسی که وارد سایت میشه مستقیما محصول و قیمتش رو هم ببینه. مدل آموزش هم مدل محتوای خوبیه. فرقی هم نمیکنه که شما محصول دیجیتال بفروشید یا غیر دیجیتال. یه جفت کفش هم میتونه براش آموزش‌های مختلفی وجود داشته باشه. مثلا نوع ست کردنش با لباس‌های دیگه، با شلوارهای مختلف، یا مثلا روش شستن و تمیز کردنش. توی هر حوزه‌ای که باشید با هر نوع محصول و هر نوع خدمات و سرویس یک سری ایده برای آموزش دادن وجود داره. آموزش رو هم میتونید یکم کلی‌تر در نظر بگیرید. مثلا محتواهایی که مثلا با عنوان‌هایی مثل راهنمای خرید یا راهنمای محصول یا مثلا مقایسه چند تا محصول با هم منتشر میشن، اینا هم همین جزء مدل محتوای آموزشی هستن که بازم تو میگم توی هر مدل کسب و کاری که دارید میتونید ازشون استفاده کنید و با تولید محتوا توی اون حوزه از گوگل بازدید بگیرید. اینم از سه مدل محتوای متنی پرطرفدار و مرسوم در اینترنت: خبر، معرفی یا نقد و بررسی و آموزش. خب بعد از اینکه این مدل محتواها رو به صورت کلی شناختیم، حالا وقتشه که دست به کار بشیم و نوشتن رو شروع کنیم. الان بریم سراغ اینکه چطور بنویسیم. من راستش بلد نیستم در مورد مهارت نوشتن زیاد توضیح بدم، چون تا به حال برای خودم پیش نیومده که بخوام جایی در موردش برم بخونم که چطور بنویسیم و چطوری روان بنویسیم از اینجور چیزا. به همین خاطر پیشنهاد میکنم اگر فکر میکنید که توی نوشتن مشکل دارید و مثلا نمیتونید خیلی خوب جمله بندی کنید و در مورد چیزی بنویسید، ویژگی های چیزی رو شرح بدید، حتما در موردش یکم سرچ بکنید و اطلاعات به دست بیارید. توی این قسمت که گفتم عنوانش چطور بنویسیم هست، منظورم اینه که چه اصولی رو باید برای تولید محتوای متنی در نظر بگیریم. در واقع میخوام بگم که با چه چارچوبی باید بنویسید. ولی به صورت کلی سه تا چیز هست که الان به نظرم میرسه که میتونه توی نوشتن موثر باشه که الان بهتون میگم، امیدوارم که کمک بکنه. مثلا اگر به من بگم باید درباره انواع چوب یه محتوای متنی بنویسی، خب هیچی به ذهنم نمیرسه چون هیچ اطلاعی ازش ندارم. به همین خاطر فکر میکنم اولین موردی که توی نوشتن باید لحاظ بشه اینه که ما باید در مورد اون موضوع تخصص داشته باشیم. تخصصم حالا منظورم به اون معنی که همه چیزشو بلد باشیم نیست، همین که اون رو بشناسیم و اطلاعات پایه‌ای رو در موردش داشته باشیم و بتونیم به نوعی تعریفش بکنیم به نظرم کافیه. توی قسمت مربوط به نیچ مارکتینگ هم گفتم که بهتره توی حوزه‌هایی وارد بشیم که خودمون توشون تخصص داریم. یعنی اگر حتی درباره یک موضوع خیلی کوچیکی تخصص داریم، بیایم شروع کسب و کارمون رو بر پایه همون موضوع بذاریم تا بتونیم حرفه‌ای و در سطح بالا توی اون زمینه به بقیه سرویس بدیم. دقیقاً توی تولید محتوا هم میشه ردپای همین نکته رو دید. اگر در مورد اون موضوع اطلاعات کامل داشته باشیم، راحت‌تر میتونیم در موردش بنویسیم. پس اولین نکته به نظرم داشتن تخصص توی اون حوزه است. حالا اگر تخصصی نداریم و اطلاعاتی کلاً از اون موضوع نداریم، باید در موردش تحقیق کنیم. خیلی عملی میگم، مثلا شما مثلا در مورد یک موضوعی میخواهید تولید محتوا کنید، برید همون رو توی گوگل سرچ کنید و سایت هایی که قبلا در مورد اون موضوع مطلب نوشتن رو بخونید و سعی کنید اطلاعاتشون رو یاد بگیرید. یعنی با مطالعه کردن یه سری چیزا رو برای خودتون بیاید یادداشت کنید. فقط هم دنبال محتوای متنی نباشید. اگر دوست دارید از بقیه بهتر بنویسید، بهتره که اطلاعات بیشتری رو هم درباره اون موضوع داشته باشید. پس ویدیو، فایل صوتی، اینفوگرافیک و هر اطلاعاتی که در خصوص اون موضوع هست رو برید جمع کنید تا دست پر بتونید بیاید کار تولید محتوا رو انجام بدید. نکته دیگه در خصوص نوشتن اینه که تمرین کنید. خیلی نکته عجیبی نیست و همه هم میگن. واقعا سعی کنید هر روز بنویسید. خودتون کاملا بعد از یک مدت میتونید احساس کنید که دارید همینطور بهتر مینویسید. کارهای اولیه شما خیلی خوب نیست و میتونه حتی خیلی هم بد باشه، اما این مهم نیست. مهم اینه که به نوشتن ادامه بدید و هر بار سعی کنید بهتر و کامل تر از قبل بنویسید. خب توضیح دیگه در این مورد ندارم، ولی اگر موضوع براتون جالبه و دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، حتما بگید. شاید بعدا توی استاد یا همین پادکست یه مقاله یا یه قسمت پادکست رو کامل بهش اختصاص بدیم. خب حالا می‌خوایم بریم سراغ یه چیز خیلی مهم، ارتباط تولید محتوای متنی با SEO یا همون SEO. گفتم که برای اینکه بتونیم از گوگل بازدید بگیریم، فقط تولید محتوا و نوشتن کافی نیست. توی نوشتنمون باید یک سری اصول رو رعایت کنیم. چیزی که به صورت کامل توی یه مقاله به اسم ساختار محتوای SEO شده توی سایت در موردش توضیح دادم و نوشتم که الان میخوام در مورد اون توضیح بدم. هر مقاله ای رو که اینجا دارم ارجاع میدم که میگم برید توی سایت بخونید، لینکش توی قسمت توضیحات هست و میتونید پیداش کنید. اگر دوست داشتید توی سایت فوربو forbodm.com به متن کاملش رو دسترسی داشته باشید و اون رو هم بخونید. خب اول از همه اگر قسمت مربوط به بازاریابی موتور جستجو رو گوش نکردید، حتما گوش بدید تا با چارچوب کلی SEO آشنا بشید، بعد به سراغ این بخش. ولی سعی میکنم خیلی ساده مواردی که لازمه رو توضیح بدم. بازم تکرار میکنم که هنوز توی پادکست به موضوع بهینه‌سازی موتور جستجو یا SEO نرسیدیم. به همین خاطر یه سری موارد رو حتما در ادامه در بخش مربوط به بازاریابی موتور جستجو دوباره دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. اولین نکته توی انتخاب عنوان محتوامون هست. هر مطلبی که داریم می‌نویسیم یک عنوانی داره که میتونیم از یک سری کلمات توی اون استفاده کنیم تا کاربری که اون رو میبینه ترغیب بشه روش کلیک کنه. ما هر چیزی میتونیم بنویسیم برای عنوان، اما یک کلمه مهم حتما باید توش باشه. کلمه کلیدی ما. کیورد یا کلمه کلیدی اون کلمه یا عبارتی هست که ما میخواییم توی اون کلمه توی گوگل رتبه بگیریم. یعنی مثلا میخوایم روی کلمه شستن کفش رتبه بگیریم و داریم در موردش تولید محتوا میکنیم. عبارت دو کلمه شستن کفش اینجا میشه کلمه کلیدی ما. فرقی هم نمیکنه که یک کلمه باشه یا 5 تا کلمه. اون چیزی که ما توش رتبه میخوایم کلمه کلیدی ما حساب میشه. و توی عنوان محتوا، توی عنوان مطلبی که داریم آماده میکنیم، حتما باید از اون کلمه استفاده کنیم. شستن کفش مثلا کلمه کلیدیمون بود، پس عنوان رو باید اینطوری بنویسیم، مثلا راهنمای جامع شستن کفش. برای بهتر کردن عنوان میتونیم از یک سری کلمه ها مثل همین راهنمای جامع که الان گفتم استفاده کنیم، یا مثلا همه چیز در مورد شستن کفش. فقط باید حواسمون باشه که دقیقاً به اون چیزی که مینویسیم عمل کنیم. اگر دو خط اومدید در مورد شستن یه مدل کفش نوشتید ولی بعد توی عنوان بنویسید راهنمای جامع شستن کفش در همه مدل‌ها، این کاملا برای شما ضرر داره. ضررش اینه که وقتی کسی وارد سایت بشه و چیزی که دنبالش بوده رو پیدا نکنه، خیلی سریع سایت شما رو می‌بنده. حالا شاید بگید خب چی میشه مگه سایت رو ببنده؟ وقتی این الگو تکرار بشه، یعنی یه سری بیان توی سایت و سایت رو بدون هیچ کار دیگه ببندن، یعنی توی صفحه نمونن یا صفحه‌های دیگه سایتتون رو باز نکنن، نرخ خروج یا بانس ریت اون صفحه بالا میره و همین بانس ریت یه عامل مهم توی رتبه بندی سایت ها در گوگل هست. شما اگر عنوان الکی بنویسید و کاربرها رو بیارید توی صفحه و اونا فقط اونا بعد از اینکه اونا توی سایت چیزی که می‌خواستن رو پیدا نکنن و برن بیرون، گوگل متوجه میشه که این صفحه سایت به درد کاربرا نمیخوره. اونا یک چیزی سرچ کردن، دنبال یک نتیجه‌ای بودن، اما توی اون صفحه گوگل اون صفحه شما نتیجه دلخواه رو بهشون نداده. گوگل متوجه میشه که سایت شما به درد نمیخوره، به همین خاطر کم کم اون رتبه رو ازش میگیره و شما همینطور پایین میاد و دیگه بازدید کننده‌ای هم به مرور وارد سایتتون نمیشه. وقتی بیاید به انتهای صفحه اول، به صفحه دوم، صفحه سوم برید، دیگه بازدید کننده‌ای هم وارد سایتتون نمیشه. به همین سادگی به خاطر یه تیتر و عنوان اشتباه یه محتوای سایتتون رو کلن میتونید از بین ببرید. به این شکل عنوان خیلی مهمه توی جذب بازدید کننده، ولی باید حواستون باشه که به اون چیزی که توی عنوان وعدش رو دادید حتما توی محتواتون بهش عمل کنید. بعد از عنوان حالا بریم سراغ خود متن اصلی. متن اصلی رو به نظرم باید به سه بخش اصلی تقسیم کنیم: مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
مقدمه بخش مهمیه و ساختارش با متن اصلی یکم متفاوته. دلیلش اینه که وقتی کاربر وارد سایت میشه، اولین بخشی که میبینه و میخونه تقریبا یکی دو پاراگراف اوله، حدوداً 100 تا 150 کلمه اول. توی این بخش هم باز لازمه که بیایم از کلمه کلیدی اصلیمون استفاده کنیم، ولی برعکس عنوان که قرار بود فقط اون کلمه رو توش قرار بدیم، توی مقدمه باید خیلی ساده اون موضوع رو شرح بدیم. نکته خیلی مهمی این مورد. باید توی همون پاراگراف اول، حدوداً 100 کلمه اول، به کاربری که توی سایت ما اومده یک اطلاعات به درد بخوری رو بدیم تا بقیه محتوامون رو هم ترغیب بشه بخونه. مقدمه برای گوگل هم موثره و باید بجز کلمه کلیدی اصلی از کلمه های کلیدی مرتبط هم توی اون استفاده کنیم. اما یک کار اشتباهی که بعضی انجام میدن اینی که توی بخش مقدمه خیلی مصنوعی و غیر طبیعی توی یک سری جمله بندی خیلی کلی کلمه‌های کلیدی رو پشت سر هم می‌نویسن. این باعث میشه که مخاطب خیلی وقتا اصلا اون بخش رو نخونه. پیشنهادم اینه که همون اول توی بخش مقدمه خیلی ساده در مورد چیزی که قرار به کاربر ارائه بدید یک مطلبی رو بنویسید، در واقع یک سری توضیحات کلی رو بنویسید و به اون چیزی که قرار توی کل مطلب بخونه سعی کن یه طوری بنویسید که به همون موارد در واقع توی مقدمه برسه. یعنی منظورم اینه که یک برداشتی توی مقدمه از کل موضوع داشته باشه. یه نکته مهم دیگه هم بخش مقدمه داره. مقدمه رو اول محتواتون نرید سراغش. منظورم اینه که وقتی مقدمه رو می‌نویسید، وقتی در واقع می‌خواید محتوا رو بنویسید، مقدمه رو اول ننویسید. برید سراغ بخش اصلی محتواتون، آخرش جمع‌بندی. وقتی تموم شد، با توجه به چیزایی که میدونید توی محتوا بهش اشاره کردید، بیاید حالا یکی دو پاراگراف در حد گفتم 100 تا 150 کلمه بنویسید و توضیح بدید اصل اون چیزی رو که مخاطب قراره توی محتوا بخونه. این روش مناسبیه برای اینکه مقدمه خوبی رو بتونید بنویسید. توی مقدمه برای سادگی بیشتر میتونید یک سری عبارت‌ها رو هم بولد کنید یا به صورت موردی یک سری موارد پشت سر هم بنویسید تا خوندنش برای کاربر راحت‌تر باشه. این از مقدمه. حالا بخش اصلی که شامل محتوای اصلی شماست. چیزی که الان میخوام بگم جز مواردی هست که لازم حتما رعایت کنید. محتواتون رو روی کاغذ برای خودتون تقسیم بندی کنید به چند بخش. یعنی یک سری عنوان‌ها و زیر عنوان‌هایی رو برای بخش‌های مختلفی که می‌خواید در موردش بنویسید مشخص کنید تا یه جورایی ساختار کلی محتوایی که می‌خواید ارائه بدید رو بدونید چیه، چون بعد باید همین عنوان‌ها رو، در واقع همین عنوان‌ها و زیر عنوان‌ها رو توی سایتتون توی تگ‌های هدینگ قرار بدید. 6 تا تگ هدینگ داریم که برای مشخص کردن اولویت یک سری عنوان‌ها توی یک محتوا به کار میرن. گوگل با خوندن این تگ‌ها میتونه متوجه بشه که موضوع محتوای شما در مورد چه چیزی هست. خود متن اصلی هم خیلی مهمه، ولی تگ های هدینگ بهتر میتونن توی درک موضوع به گوگل کمک کنن. اولین و مهمترین تگی که هر صفحه باید اون رو داشته باشه تگ H1 هست که به صورت خودکار توی انواع سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس اون روی عنوان محتوا یا مطلب قرار میگیره. یعنی عنوانی که مینویسید، همون عنوانی که گفتم حتما باید توش کلمه کلیدیتون رو بنویسید، در واقع به صورت اتوماتیک میره توی تگ H1. حالا توی متن اصلی باید خودتون یک سری تگ های دیگه رو هم اضافه کنید. لازم نیست حتما از 6 تاش استفاده کنید، بستگی به ساختار خود محتواتون داره. ولی از اونجایی که عنوان میره توی تگ H1 دیگه لازم نیست که از H1 به صورت دستی توی محتواتون استفاده کنید. هر صفحه وب فقط باید یک تگ H1 داشته باشه. وقتی عنوان اتوماتیک اون تگ رو میگیره دیگه نهایت توی محتواتون از اون تگ استفاده کنید و باید برید سراغ تگ های دیگه. مثلا در مورد همون شستن کفش، وقتی میخواید تگ گذاری کنید میتونید از یک تگ H2 با این عنوان استفاده کنید. آموزش شستن کفش. حالا یک سری توضیحات بدید، بعد در واقع از لحاظ محتوایی وقتی خواستید ریستر بشید و دقیق تر این موضوع رو باز کنید، میتونید بیاید مثلا از دو تا تگ H3 استفاده بکنید که یکیش مثلا شستن کفش اسپورت باشه و یکی دیگه مثلا شستن کفش چرمی، یه همچین چیزی. در واقع نوع محتوای شما و چیزی که میخواید بنویسید تعیین میکنه که باید از چه تگ هایی استفاده کنید، ولی به صورت کلی پیشنهاد میشه که حتما حداقل از یک تگ H2 با کلمه کلیدی اصلیتون استفاده کنید، یعنی توی تگ H2 کلمه کلیدی اصلیتون رو هم بیارید، نه اینکه فقط همون کلمه رو بذارید توی تگ. یک عبارتی بنویسید، یک عنوانی بنویسید که حتما کلمه کلیدیتون توش باشه. توی تگ‌های H3 هم پیشنهاد میشه که بجز کلمه کلیدی اصلی از کلمه‌های کلیدی هم خانواده و مرتبط با کلمه کلیدی اصلیتون استفاده کنید. مثلا برای کلمه شستن، کلمه شستشو یا تمیز کردن یک کلمه کلیدی مرتبط هست و ممکنه بعضیا به جای شستن کفش، تمیز کردن کفش رو سرچ کنن. به همین خاطر پیشنهاد میشه که از این کلمات هم توی تگ‌ها استفاده کنید. به این جور کلمات میگن کلمات کلیدی LSI که حالا توی قسمت‌های بعدی بیشتر در موردشون توضیح میدم. به جز تگ‌ها توی متنتون هم بهتر از این جور کلمات داشته باشید. خب بعد از تگ باید سعی کنید از کلمه کلیدیتون توی همه جای محتوا استفاده کنید. اینطوری نباشه که اول محتواتون از کلمه کلیدی استفاده کنید و دیگه تا آخر محتوا خبری ازش نباشه. اصطلاحی داریم به اسم چگالی کلمه کلیدی که طبق اون بهتر کلمه کلیدی ما توی سرتاسر محتوا پخش شده باشه. این مورد به گوگل کمک میکنه که موضوع و اون کلمه کلیدی رو بهتر درک کنه. اگر به صورت طبیعی بنویسید، حالا خیلی توجهی به چگالی کلمه کلیدی نداشته باشید، به صورت طبیعی و اتوماتیک خودتون از کلمه کلیدیتون توی همه جای متن استفاده میکنید اگر خیلی جامع و کامل بخواید در مورد اون موضوع مطلب بنویسید. نکته بعدی مربوط به طول جمله ها و پاراگراف ها میشه. یکی دیگه از فاکتورهای رتبه بندی سایت در گوگل مربوط به خانایی محتوا میشه، چیزی که یکم جدیده و خیلی هم لازم نیست حالا طبق الگوهایی که معرفی میشه عمل کنید. بیشتر این الگوها مربوط به زبان انگلیسی هستن، ولی بهتره که چارچوب کلیش رو رعایت کنید. مثلا پیشنهاد میشه که جمله های شما کمتر از 20 کلمه داشته باشن، که این خیلی توی فارسی جالب نمیشه، حداقل من اینطوری راحت نیستم که حتما جمله هامو خیلی کوتاه بنویسم. میگم لازم نیست حالا دقیقاً بشمارید، یه طوری بنویسید که 20 تا بشه، ولی در نظر داشته باشید که بهتره از جمله های کوتاه استفاده کنید. یا حجم پاراگراف هاتون هم باید خیلی طولانی نباشه و کوتاه باشه، که این حتی مورد بدی نیست و واقعا بهتره که همین کارو انجام بدید، چون کاربر راحت تر اونو میخونه. به شخص خودم وقتی یک پاراگراف طولانی میبینم که خیلی مثلا شاید 300 کلمه رو بدون اینتر زدن نوشتن، خوندنش سخت، آدم راحت نیست، چشش اذیت میشه که بخواد خط رو دنبال بکنه و دقیقاً بدون کجای متن بوده. اگر دو سه خط یک بار یک اینتر بزنید و پاراگراف رو عوض کنید و برید سراغ پاراگراف بعدی، خانایی مطلب خیلی بهتر میشه. طبق اصول خانایی میگن که طول پاراگراف ها و تعداد کلمه ها یک جمله باید کم باشه، ولی برعکسش تعداد کل کلمه های محتوای شما اگر زیاد باشه بد نیست. نکته بعدی مربوط به تعداد کلمه های یک مطلب میشه. البته اینکه بگیم یه مطلب باید چند کلمه داشته باشه کاملا اشتباهه، چون توی هر حوزه‌ای با توجه به نوع فعالیت سایت های دیگه و نوع محتوایی که از قبل بوده و مخاطبی که پیدا کرده، تعداد کلمه ها با هم فرق میکنه. مثلا توی سایت های دانلود فیلم یا آهنگ اگه برید چک بکنید، بررسی بکنید، اصلا تعداد کلمه توی هر صفحه شون شاید 500 کلمه هم نباشه، ولی برعکسش توی موضوع های دیگه مثلا نقد و بررسی موبایل، شاید با نوشتن 2000 کلمه تازه بشه مثلا یه رتبه خوبی رو گرفت. یعنی منظورم که بستگی به موضوع و رقبا و نوع محتوایی که قبلا وجود داشته داره این تعداد کلمه‌ای که مورد نیازه. شما وقتی سایت‌های رقیبتون همه بالای 1000 کلمه نوشتن، شما بیاید 300 کلمه بنویسید، شانسی برای رقابت باشون ندارید. ولی به صورت کلی اینو بدونید که گوگل داره سعی میکنه به کاربرایی که سرچ میکنن سایت و محتوای خوب پیشنهاد بده. یکی از راههایی که گوگل میتونه بفهمه اون سایت داره محتوای خوب و کاملی مینویسه اینه که حجم محتواش زیاد باشه. یعنی الان محتواهایی که بین 1500 تا 2000 کلمه هستن خیلی بهتر از اون سایت هایی که محتوا با زیر 1500 کلمه دارن رتبه میگیرن. دلیلش اینه که توی این جور محتوا، در واقع توی این حجم از محتوا، فرصت برای توضیح دادن و پوشش دادن همه جنبه های یک موضوع بیشتر وجود داره، فرصتش بیشتره. پس شما میتونید با زیاد کردن حجم بیشتر به اون موضوع بپردازید و محتواتون رو جامع بکنید. اگر میتونید با نوشتن بیشتر اون موضوع رو بیشتر باز بکنید و سعی کنید محتواتون رو کاملتر کنید و اون کلمه کلیدیتون رو بیشتر توضیح بدید و شرح بدید و به کاربر اطلاعات بیشتری در موردش بدید، حتما محتواتون رو سعی کنید که تعداد کلماتش زیاد باشه و اینطوری زیادش بکنید. ولی الکی زیاد نکنید، یعنی منظور اون که با جمله بندی های طولانی، با اضافه کردن صفت، با یک سری تعریف های بیهوده سعی نکنید تعداد کلمات مطلبتون رو بالا ببرید. الکی زیاد کردن باعث میشه که چگالی کلمه کلیدیتون بیاد پایین، اصلا ساختار تگ گذاری شما میتونه خراب بشه. چون در واقع اگر فقط الکی طول جمله ها رو زیاد بکنید و بخواید بیشتر بنویسید، موضوع اصلیتون توی متن کم رنگ میشه و کاربرم شاید اصلا حوصله نکنه متن شما رو بخونه و ممکنه همون موقع صفحه رو ببنده و بره و همون مسائلی که برای بانس ریت گفتم اینجا هم ممکنه براتون پیش بیاد. نکته آخری که مربوط به ساختار محتوای سئو شده میشه که باید حتما بهش توجه داشته باشید مربوط به لینک سازی داخلیه. لینک سازی هم موضوع مفصلیه و حتما شاید بیشتر از یه قسمت لازم باشه که توی پادکست بریم سراغش، ولی بدونید که به صورت کلی دو مدل لینک سازی داریم، لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی. توی محتوامون حتما باید لینک سازی داخلی رو انجام بدیم و کاربر رو به بقیه محتواهای سایت و صفحه های سایت هدایت کنیم. لینک سازی داخلی یعنی لینک هایی که بین صفحه های دامنه سایت خودمون هستن. وقتی کسی میاد توی سایت ما و به صفحه های دیگه هم بره، عملاً دیگه بانس ریت اینجا ایجاد نمیشه و این موضوع برای یک سایت خیلی موضوع مهم و مفیدیه. توی محتوا وقتی به یک موضوعی رسیدید که قبلاً توی سایت در موردش محتوا تولید کردید، یک صفحه مرتبط باهاش دارید، باید لینک اون صفحه رو توی محتواتون قرار بدید. راه‌های مختلفی هم براش هست. قبلاً مود بود که می‌نوشتن اینجا کلیک کنید و اون لینک رو اینطوری وارد سایت می‌کردن. در واقع انکر تکس اون لینک میشد کلمه اینجا، روی اینجا لینک می‌ذاشتن. اما الان بهتره که روی کلمه کلیدی اصلیتون اون صفحه رو، در واقع اون لینک رو ایجاد کنید. کلمه کلیدی اصلی اون صفحه، نه کلمه کلیدی خودتون. مثلا توی همون صفحه فرضی که در مورد شستن کفش داشتیم، شما مثلا صفحه فروش کفش هم دارین و توی محتوا اشاره کردید به کفش ورزشی، اینجا میتونید کلمه کفش ورزشی رو به صفحه محصولاتتون توی دسته‌بندی کفش ورزشی لینک بدید و به این شکل کاربر رو بین صفحه های مختلفتون هدایت کنید. تعداد این لینک ها هم خیلی مهم نیست، ولی بهتره که زیاد نباشه. بعد از این نکاتی که گفتم، بخش جمع‌بندی محتوا رو هم داریم که البته از لحاظ SEO اعتبار خیلی خاصی نداره و بیشتر برای خود کاربر هست. پیشنهاد میشه که توی این بخش یه دور محتوا رو جمع کنید و به صورت خلاصه موارد رو مطرح کنید. اگر توی این بخش یک سری محتوای اضافه هم داشتید، خیلی خوبه که این آخر اونها رو قرار بدید. مثلا منبعی بود معرفی بکنید، لینک سایت دیگه‌ای بود اونجا بذارید، یا اگر میتونید فایل PDF محتواتون رو هم آماده کنید. همون چیزی که نوشتید رو بیاید یک خروجی PDF هم ازش بگیرید و با پسوند خود PDF، یعنی .pdf، اون رو اونجا هم منتشر کنید. گوگل میتونه فایل PDF رو دقیقاً با همون پسوند .pdf، مثلا اگر زیپ فایل زیپ بذارید فایده نداره، میتونه فایل PDF رو تشخیص بده و این مورد میتونه براتون اعتبار داشته باشه، چون گوگل توی سرچ میتونه PDF رو هم به صورت جداگونه بیاره و کسی اگر توی سایت توی گوگل دنبال محتوای PDF بود، میتونه محتوای PDF شما رو براش نشون بده. و خوبه که اگر محتوای PDF دارید یا فایل صوتی دارید، توی قسمت جمع‌بندی اون رو هم قرار بدید. محتوای شما فقط شامل متن نباید باشه. میدونم که داریم در مورد تولید محتوای متنی صحبت میکنیم، ولی بین اون متن لازمه که از تصاویر مختلفی هم استفاده کنید. صفحه‌ای که توش کلش متن باشه برای کاربر اصلا جذاب نیست و حتما باید از تصاویر مرتبط بین پاراگراف‌هاتون هم استفاده کنید. نکته‌ای که فقط در خصوص تصاویر وجود داره مربوط به تگی میشه که توی تصاویر هست به اسم تگ alt یا متن جایگزین alternative text. در واقع توی این تگ لازمه بازم از کلمه کلیدی اصلیمون استفاده کنیم. همین. نکته دیگه ای در خصوص تصاویر وجود نداره. فقط این که توی همون توی تصاویری که میذارید یه چیز تکراری رو ننویسید، در واقع متن جایگزین تکراری ننویسید. سعی کنید دقیقا همون محتوای تصویر رو به شکل متنی توضیح بدید رو بنویسید. اگر همه این مواردی که تا به اینجا گفتم رو رعایت کنید، محتوای متنی که آماده کردید از لحاظ اصول SEO میتونه کاملا استاندارد به حساب بیاد و میتونید شانس رتبه گرفتن رو داشته باشید. این قسمت پادکستم تموم شد. این از نکات مربوط به تولید محتوای متنی بود و توی قسمت‌های بعدی به همیشه یه دور محتوای تصویری، ویدیویی و صوتی رو هم بررسی می‌کنیم که امیدوارم مفید باشن. اگر سوالی در خصوص این موضوع داشتید، موضوع تولید محتوای متنی، حتما کامنت بذارید و بپرسید. مقالاتی هم که توی توضیحات لینکشون رو گذاشتم، اگر علاقه‌مند بودید سر بزنید، در واقع حتما پیشنهاد می‌کنم بهشون سر بزنید. یک سری موضوعات شاید کامل‌تر توی سایت به صورت متن نوشته شده باشن که شاید به درک بهتر این موضوعات بتونه بهتون کمک بکنه. یک سری ها رو خودم معرفی کردم در حین این قسمت، ولی بعضی هم شاید معرفی نکرده باشم که به هر حال لینکشون توی توضیحات این قسمت هست و اگر از اپلیکیشن هایی مثل کست باکس استفاده بکنید میتونید مستقیما روی لینک کلیک بکنید و وارد همون صفحه بشید. یه نکته که میخوام اضافه بکنم اینه که مقاله هایی که لینکشون رو توی توضیحات گذاشتم، که بعضیشون هم توی خود محتوا توی خود این قسمت معرفی کردم و بعضیشون هم نکردم، به اونا سر بزنید. در واقع چیزایی که برای تولید محتوا گفتم و اصولی که گفتم میتونید رعایت بکنید برای SEO، نمونه های این چیزها رو میتونید توی سایت ببینید. حالا من مثال فرزبر خیاطی زدم درباره شستن کفش و این چیزا زدم، ولی توی خود سایت فوربو هم میتونید نمونه های دیگه ای رو ببینید. نمونه منظورم که خود ساختار مقاله فوربو رو اگر ببینید، همون مواردی که به صورت متن نوشته شده، مثلا گفته شده که از چه تگ‌هایی استفاده کنید، میتونید خودتون به چک بکنید و ببینید که خود مقاله فوربو دقیقاً از چه تگ‌هایی استفاده کرده، کلمه کلیدی رو چطوری پخش کرده و میتونید به عنوان یک نمونه ازش ایده بگیرید و شاید بهتون کمک بکنه که این موضوعات رو بهتر متوجه بشید. سایت فوربو forbodm.com و دانشگاه فوربو fbun.ir رو هم حتما بهشون سر بزنید. توی شبکه‌های اجتماعی هم اگر دوست داشتید میتونید فوربو رو دنبال کنید. لینک صفحه‌های فوربو هم در توضیحات این قسمت پادکست منتشر شده. توضیح دیگه‌ای نیست. من رضا توکلی هستم و مرسی که تا انتها به قسمت 53 فوربو گوش کردید.